ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، امروز 27 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی در این شامگاه یکشنبه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم در طول روز برای شما تهیه کردن، شما را در این مجله نیم ساعته همراهی میکنم و وحید پوراستاد هم اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. چهارمین روز از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در گروه پنجم و ششم این بازی‌ها ادامه پیدا کرد. از گروه پنجم این مسابقات تیم‌های صربستان و کاستاریکا مقابل هم قرار گرفتند که با نتیجه 1-0 به نفع صربستان به پایان رسید. عصر یکشنبه نیز تیم‌های مکزیک و آلمان از گروه ششم بازی‌ها مقابل هم قرار گرفتند که در این بازی مکزیک با 1 تیم فوتبال آلمان قهرمان دوره گذشته جام جهانی را شکست داد. رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی ورزش صدا و سیما رادیو تلویزیون دولتی ایران میگوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی جام جهانی فوتبال پرداخت نشود، صدا و سیما بازی ایران و اسپانیا را نمیتواند پخش کند. علی اصغر پور محمدی به خبرگزاری تسنیم گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه قرارداد بسته و آن را خریداری کرده است، اما صدا و سیما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته پول آن را واریز کند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه روند قرارداد بازی‌های جام جهانی در دفتر معاونت مالی صدا و سیما پیگیری می‌شود گفت باید رئیس جمهور، بانک مرکزی و معاونت مالی اداری صدا و سیما با هم به یک نتیجه و راه حل دست پیدا کنند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران درباره نقدینگی بیش از حد در بازار خودرو و همچنین گران شدن خودروهای خارجی در ایران گفت سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ناصر سراج با اشاره به اینکه 1000 خودرو همچنان در گمرک است گفت اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک 500 میلیارد تومان می‌رسد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز 4 بازاری است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده، درباره طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی گفت 7,600,000 ثبت نام سکه داشتیم که 50 نفر 5% این سکه را خریدند و هر سکه 1,000,000 سود دارد. قیمت بسیاری از کالاها در ایران از جمله ارزها، سکه، خودرو و مسکن پس از اعلام خروج آمریکا از برجام افزایش یافته. و خبر دیگر این که گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که آتش بس 3 با نیروهای امنیتی افغانستان را تمدید نمی کند و جنگ را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام مخالفت طالبان با آتش بس از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه پس از آن ابراز شد که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه دستور داد آتش بس یک جانبه با طالبان برای مدتی نامعلوم تمدید شود و از گروه طالبان نیز خواسته است که آتش بس را تمدید کند. الهی
سپاسگزارم. از وحید پوراستاد میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امام جمعه ایران شهر از تجاوز 4 به 41 خبر داده. اکثر این دختران موضوع را مسکوت گذارده بودند.
تو جامعه ایران که به حال ایدئولوژی رسمی حکومت هم زن ستیزی، به مراتب خود زنان بیشتر احساس گناهکار بودن در اینکه بهشون تجاوز شده این حتی ممکنه صورت بگیره.
امروز یک شنبه روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی است. مکزیک در جام جهانی فوتبال شگفتی آفرید و آلمان قهرمان دوره پیش را شکست داد. با خبرنگار ورزشی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امام جمعه ایران شهر روز جمعه خبر تجاوز یک گروه 4 نفره به 41 دختر ایران شهری را علنی کرد و گفت یکی از این افراد که استطاعت مالی بالایی هم دارد دستگیر شده. همزمان نماینده ایران شهر و فرماندار این شهر نیز خبر دستگیری یکی از متجاوزان را تایید کردند. با این حال رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید که صحبت‌های مولوی طیب را تایید نمی‌کند. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
مولوی طیب امام جمعه اهل سنت ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه در جمع اهل سنت این شهر ماجرای تجاوز به 41 دختر ایران شهری را علنی کرد.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندارم غالبا در جریانه یه عده انسانهای بیدین مواردی رو مرتکب شدن که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدن. با اون اینه که دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشین آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برمالچی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن.
هم محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر، هم نبی بخش داوودی فرماندار ایران شهر و هم محمد خانی دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر وقوع این تجاوزها و دستگیری یکی از متجاوزین را تایید کردند اما جزئیات بیشتری ارائه ندادند. با این حال رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید که این ادعا مورد تایید نیست و ممکن است ارتباط بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد. رئیس کل دادگستری در حالی از ارتباط بر اساس وعده ازدواج میگوید که امام جمعه ایران شهر مدعی شده بود این دختران روبوده شدند یا به عبارتی به میل خود با متجاوزان ارتباط برقرار نکردند. مولوی طیب در صحبت‌های خود میگوید که از میان تمام 41 دختری که وی در جریان تجاوز با آنها قرار گرفته تنها 2 یا 3 تن جلو رفته و شکایتی طرح کردند و ما بقیه خانواده‌ها ترجیح دادند سکوت کنند. فرماندار ایران شهر نیز در صحبت‌های خود در این باره میگوید نمیتوان به راحتی در مورد این پرونده اظهار نظر کرد، چرا که تاکنون تعداد یا اطلاعات مشخصی از موضوع تجاوز به دستش نرسیده است. از مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد میپرسم که چرا در جامعه ایران افرادی که تحت آزار و اذیت یا تجاوز جنسی قرار میگیرند سکوت میکنند و چه عواملی دخیلند که این افراد سکوت را بر تنظیم کردن شکایت ترجیح میدهند.
ببینید به طور کلی این در تمام جوامع پدرسالار تنها جرمی که به جای اینکه مجرم شرمنده باشه و خجالت بکشه قربانی است که خجالت میکشه. تو جامعه ایران که به حال ایدئولوژی رسمی حکومت هم زن ستیزی است، به مراتب خود زنان بیشتر احساس گناهکار بودن در اینکه بهشون تجاوز شده حتی ممکنه صورت بگیره. بنابراین این حس شرم، این حس گناه میتونه باعث بشه که خیلی از این قربانیان اصلا حاضر نشن این کار رو بکنن. از اون فراتر هرچه ما در منطقه سنتی تر با بافت روستایی تر و پدرسالارانه تر به سر ببریم که به حال مناطق بلوچستان از جمله این مناطق این ام شدت بیشتری داره، خیلی از زنان و این دختران اصلا امیدوار نیستن که دادگاه ها و مراجع قضایی جامعه ایران به این مشکل رسیدگی بکنن. عامل دیگر مسئله منابع قدرت محدوده، به خصوص اگه این خانواده ها از طبقات محروم اجتماعی باشن. بدترین قسمت ماجرا اینه که این سکوت نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه بلکه در واقع خشونت های جنسی و خشونت به طور کلی علیه زنان گسترش میده و تشویق میشه برای مجرمین. اگر کسی تجاوز جنسی کنه ولی حتی خانواده ها حاضر نشن شکایت بکنن، خب این چه پیامی در جامعه داره؟
فرماندار ایران شهر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمایش و پیگیری های ویژه است. این صحبت‌ها یادآور اظهارات غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه در آبان ماه سال 95 است که در رابطه با پرونده سعید طوسی قاری قرآن متهم به برقراری ارتباطات ناسالم با نوجوانان و تشویق به فساد گفته بود اثبات این اتهامات مشکل است و ممکن است شاکی محق باشد اما نتواند جرم را اثبات کند. در ایران برای اثبات تجاوز فرد باید به سرعت و تا زمانی که آثار تجاوز بر بدنش وجود دارد به پزشکی قانونی مراجعه کند تا بتواند ادله قانونی برای اثبات ادعای خود داشته باشد. در بسیاری موارد سکوت که پیشتر به آن اشاره شد مانع از این پیگیری سریع می شود. از رمضان حاجی مشهدی حقوقدان مقیم ایران میپرسم در قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی چگونه تعریف شده و فردی که مورد تجاوز قرار گرفته چگونه میتواند حقانیت خود را ثابت کند؟
به موجب قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد که فصل اول به موضوع زنا اشاره شده است یک تعریفی از زنا کرده که کمی عبارت عربی داره، ولی منظور از آمیزش مرد و زنیه که زوجیت بین آنها نبوده باشد و از موارد شبه و اشتباه نیز نباشد. در این خصوص خب باید حتما 4 بار اقرار زانی یعنی فاعل اون عمل در مقابل زانیه یا مفعول باید وجود داشته باشه. البته میگویند کسی که با زنی که راضی به زنا نباشه در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اخفال و فریب دادن دختر نابالغ و از طریق ربایش و تهدید و ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. معمولا عنف یعنی این که با زور اجبار صورت بگیرد. در این پرسش شما علل قاعده باید اقرار وجود داشته باشد، اگر چه مثلا خب شهادت هم خیلی در این خصوص میتونه مؤثر باشه و یا سایر ادله که مثلا پزشک قانونی اظهار نظر بکنه و یا معایناتی که در واقع صورت بگیره.
این روزها افکار عمومی در ایران تحت تأثیر خبر چندین فقره تجاوز و آزار و اذیت جنسی است، از ماجرای دبیرستان معین تهران تا تجاوز به بهار کریمی دختر 5 ساله افغان و حال ماجرای دختران ایران شهر. این اتفاقات در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های وسیع داشته است، اما ماجرای تجاوز به 41 دختر ایران شهری علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در خود ایران شهر نیز بازتاب داشته است. صبح روز یک شنبه مردم ایران شهر، شهری با 120 هزار نفر جمعیت، در اعتراض به این اتفاق مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار برقراری امنیت و دستگیری و مجازات تمامی 4 عامل تجاوز به دختران ایران شهری شدند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
این آقای جنتی رومت گفتش که مردم اگه لازم باشه باید یک وعده غذا بخورن. اولا چرا باید یک وعده غذا بخورن؟ مگر ملت ایران روی منابع سرشار از نفت و گاز نخوابیدن؟ بیا توضیح بده ملت بزرگ ایران چرا باید بیاد یک وعده غذا بخوره. بعدش هم این آقای جنتی مگه همون کسی نبود که دست شهبانوی ایران رو فرح دیبا رو میبوسید دلار میشد؟ حالا چی شده که اومده این حرفا رو میزنه؟ و اصلا صحبت اینجاست که چرا باید ملت ایران گرفتار همچین رژیم فاشیستی و دیکتاتور باشه؟ چرا؟ ممنونم از رادیو فردا.
ما میتونیم با کمک هم جهانی بسیار زیبا، صلح، دوستی، با محبت خدمت به هم فراهم بکنیم. به جای که هم دیگر رو بکشیم میتونیم خدمت بکنیم به هم. این خیلی عظیمتر و زیباتره.
آقای نمایندگان محترم مجلس، دولت داره اعلام میکنه که شماها رو تهدید کردن بعضیاتون رو به خاطر اینکه تصریب نکنید این لایحه پولشویی علیه پولشویی و علیه کمک به نیروهایی رو که از دید بعضی کشورهای جهان اونها تروریست هستن. وقتی نماینده مجلس تو خانه ملت داره تهدید میشه، وقتی که میرن تو بانک مرکزی با اسلحه کمری وام میگیرن، این گفته رئیس بانک مرکزی، نه من، بعد مسخره نیست تو این شرایط ما بیایم یک پارک رو تعیین کنیم و مردم بگیم آقا برید اونجا وقتتون رو تلف کنید، هر چی می‌خواید نعره بکشید. بعدم که اومدن بیرون در وام کنیم برین بیرون، چند نفر از همون مامورینی که تهدید میکنن نماینده مجلس رو، خب میان میرن در خونه بابا که آقا تو چرا توی پارک حرفا رو زدی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تیم ملی مکزیک در جام جهانی فوتبال شگفتی آفرید و آلمان قهرمان دوره پیش رو شکست داد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ماست. آقای غریب به شما سلام می‌کنیم و در این باره از شما بشنویم.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله، مکزیکی‌ها بعد از 30 سال تونستن آلمان رو تو جام جهانی شکست بدن. اینجا من در کشور آلمان زندگی میکنم، همه آماده بودن که آلمان جام جهانی 2018 رو با پیروزی شروع کنه، اما اینجوری نشد. تو ذوقشون خورد، واقعا یه شوک بود به فوتبال آلمان. اینو باید بگم که از نظر فنی آلمان ها ضعیف ظاهر شدن، نه خط دفاعی نه میانی نه خط حمله، به طور کلی در دفاع تیمی در حمله ضعیف ظاهر شدن مقابل طرح و تاکتیک و استراتژی مکزیکی ها. کم آوردن، هر موقع اراده کردن ضد حمله رو زدن به دفاع سست آلمان. بسیاری از چند تا از بازیکنهای آلمان اومدن صحبت کردن، گفتن خودشون هم اصلا نمیتونستن توجیه بکنن که چرا اینجوری ظاهر شدن. الان تیم ملی آلمان میخواست این بازی رو ببره، با صلابت آغاز بکنه جام جهانی رو برای دفاع از عنوان قهرمانیش، اما نشد. آلمان باید حالا دو تا بازی دیگه شو در مقابل سوئد و کره جنوبی، خانم روانشاد، با ترس و لرز بره به جنگ اینها، چون در شرف باخت وقتی بازی اول باشه یه مقداری مشکلات روحی و استرس و روانی برای بازیکنان پیش میاد.
آقای غریب 45 ثانیه وقت داریم، از شما بشنویم در مورد مسابقه برزیل و سوئیس که دقیقاً تا چند دقیقه دیگه شروع خواهد شد.
بله، این بازی هم یعنی الان با این نتیجه تیمای بزرگ مقداری چشتت گرفتن. دیروزم آرژانتین متوقف شد روبروی ایسلند، اما به هر حال بازی برزیل و سوئیس میتونه یه بازی با کلاس باشه. تقابل دو سبک فوتبال، آمریکای جنوبی، برزیل در صدر آمریکای جنوبی پر افتخار تو جام جهانی، در مقابل سوئیسی ها هم یه تیم تقریبا ناشناخته هستن اما با انگیزه. سوئیسی ها هرچند در حد و نام انگلیس و آلمان و اسپانیا در اروپا یا پرتغال نیستن، اما بازیکنهایی دارن در حد تیمهای با کلاس اروپایی، در تیم باشگاهی های اروپایی. من میتونم بگم امشب یکی از دیدارهای خوبه. من یه چیزی رو فراموش کردم در مقابل در باره تیم داوری بگم، خانم روانشاد. تیم داوری به رهبری علیرضا فغانی در بازی آلمان و مکزیک سود زد، قضاوت قابل قبولی هم داشت. من فکر میکنم یک ایرانی اونجا به هر حال در این بازی بزرگ حضور داشت. از فغانی ما بعد از این بازی در جام جهانی قضاوت‌های دیگری خواهیم داشت.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. و بریم همراه بشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای ورزش ایران و تاریخچه جام جهانی رو بشنویم.
در جام جهانی 1998 فرانسه، تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست 1-0 در اولین بازی مقابل یوگسلاوی با آمریکا روبرو شد. آمریکا هم یک شکست داشت مقابل آلمان. بحران سیاسی 20 ساله میان دو کشور ایران و آمریکا این بازی را از یک رقابت ورزشی فراتر برده و بار سیاسی و تبلیغاتی روی آن گذارده بود، چه در داخل و چه در خارج. بیش از 30,000 ایرانی در ورزشگاه 39,000 نفری ژرلان در شهر لیون فرانسه حضور داشتند با پرچم‌های سرنگ ایران، یا شیر خورشید نشان، یا بدون علامت، یا با آرم جمهوری اسلامی، اما همه در یک کلام متحد بودند: پیروزی ایران. 31 خرداد 1377 ساعت 21 به وقت اروپا با سوت آقای اورس مایر داور سوئیسی بازی آغاز شد. در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران نسبت به بازی قبل یک تغییر وجود داشت: حضور عابدزاده با بازوبند کاپیتانی درون دروازه. بقیه بازیکنان همانهایی بودند که در مسافه با یوگسلاوی به میدان رفته بودند. محمد خانی، خاکپور، زرینچه، پاشازاده، میناوند، استیلی، باقری و مهدوی کیا و در خط حمله علی دایی و خداداد عزیزی. در نیمه اول مسابقه آمریکا چند بار به وسیله مک براید دروازه ایران را به خطر انداخت و یک بار شوت کلودیو رینا به تیر دروازه ایران خورد. اما در دقیقه 40 ضربه سر حمید استیلی ایران را 1-0 جلو انداخت. ایران با همین نتیجه به رختکن رفت. آمریکا در نیمه دوم هر چه زد به در بسته خورد. در این نیمه ظرف 3 دقیقه ایران 3 تعویض انجام داد. علیرضا منصوریان، افشین پیروانی و نعیم سعداوی به ترتیب به جای خداداد عزیزی، نادر محمدخانی و جواد زرینچه به میدان آمدند. سرعت از آمریکا بود و ضد حمله از ایران تا دقیقه 84 بار دیگر دروازه آمریکایی‌ها باز شد. مهدی مهدوی کیا در یک ضد حمله با فراری زیبا از جناح چپ نتیجه را 2-0 کرد. Is this going to be two? It is! Mehdi Mandavikia has surely now. 3 دقیقه به پایان آمریکا صاحب 1 گل شد و ایران بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. به دنبال این پیروزی رقص و شادمانی میلیون ها جوان ایرانی که منتظر بهانه بودند در کوتاه‌ترین شب سال در خیابان های کشور آغاز شد که تا سحر ادامه داشت. همان شب آلمان مقابل یوگسلاوی متوقف گشته و 2-2 مساوی کرده بود. حالا آلمان 4 امتیاز داشت و ایران 3 امتیازی بود و به آلمان فکر میکرد تا شاید 4 روز دیگر از ژرمن ها امتیاز بگیرد.
و ما امروز یک شنبه 17 ماه ژوئن در تقویم یونسکو بازوی علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی بود. سازمان ملل متحد میگوید که منظور از چنین روزی این است که به هر زحمتی که شده جلوی نابودی زمینهایی که به دست انسان در حال بدل شدن به بیابان هستند را بگیریم. مشکلی که در ایران به شهادت کارشناسان با شدت و سرعت زیاد در حال شکل گرفتن است. شعار امسال سازمان ملل برای این روز جهانی این است: زمین واقعا ارزشمند است، بر آن سرمایه گذاری کنید. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به ویژه از بیابانزایی میگوید:
هر گونه تخریب زمین به طوری که این زمین های خشک تغییر ماهیت بدن، این رو ما بهش میگیم بیابانزایی. از جنگل ها در ایران شروع میشه، به مراتع میرسه، به زمین های کشاورزی و نهایتاً وسعت پیدا میکنه با کمال تأسف به صورتی که الان میگویند 100 میلیون هکتار از زمین های ایران در معرض بیابانزایی.
این چه کاریه که بشر انجام میده آقای کهرم که این همه آسیب رسانه؟
ملاحظه فرمایید، عرض کردم که 100 میلیون هکتار در گیر بیابانزایی است، یعنی هنوز بیابان نشده، ولی 22 میلیون هکتار از زمینهای ایران الان درگیر شدن. تمام اینها به توسط فعالیت‌های انسانه که شماره یکش جنگل زداییه، و یعنی وقتی که ما یه جنگلی رو پاک میکنیم، زمینها رو از جنگل پاک میکنیم، درختها رو قطع میکنیم، زمین رو عریان میکنیم، این میشه نتیجهش بیابانزایی. و یا اینکه در مراتع اگر چنانچه ما بیش از حد لازم، بیش از حد توان زمین ما چرا داشته باشیم به توسط احشام، باز هم حاصلش بیابانزایی است، کما اینکه ما 3-4 برابر ظرفیت مراتع ما متاسفانه احشام داریم. و یا اینکه زمین‌های کشاورزی رو اگر بدون آیش ما بیاییم و سال به سال مرتباً پیاپی از اینها استفاده ببریم، زمین توان خودش از دست میده، تبدیل به بیابان میشه. و نهایتاً این که همانطور که ما کردیم در ایران، اگر چنانچه ما آب رو به طور داهیانه و هوشمندانه استفاده نکنیم، آب‌های زیرزمینی رو به هدر بدیم، باز هم نتیجهش بیابانزایی است. البته عواملی مانند ساختن جاده، ساختن سدها، اینها هم میتوانه به بیابانزایی و پیدایش ریزگردها که الان یه بلیه مبتلا بهش هستیم، ما اون رو هم افزایش میدیم.
آقای کرم، سازمان ملل متحد میگه که منظورش از برگزاری چنین روز جهانی اینه که توجه جهانیان رو به اینکه زمین چقدر پر اهمیته و باید روی اون سرمایه گذاری بشه، که اصلا شعار امسالش همین هست. میخواد که مردم متوجه این مسئله بشن. میگه که اکثر بیابان زایی در کشورهای جهان سوم صورت میگیره. از دیدگاه شما چرا جهان سومی ها به زمین انقدر کم ارج مینهن؟
دلیل اصلیش همون فقره. ملاحظه فرمایید یکی از عوامل زایش بیابان‌ها افزایش جمعیت در یک منطقه، یعنی اینا تمناشون از زمین کشاورزی، از جنگل، از مرتع افزایش پیدا میکنه، فشار روی اکوسیستم ها زیاد میشه و منجر به بیابان زایی میشه. ببینید ایران 1.2% از خشکی های جهان رو داره، ولی 3.8% از بیابان های جهان در این مملکت قرار گرفتن. 61% از خاک ایران در معرض خشک و فراخوش شدنه. مقصود از فراخوش مناطقی است که هر چند سالی ممکنه یه نم باران در اونها بیاد. و اگر آمار بخوایم بگیریم، میبینیم که هر کدام از ما، یعنی سهم سرانه ایرانی ها، این 80 میلیون بیش از 3 برابر سهم معدل جهان هست از خشکی. خب یک کشور در حال توسعه، یک کشور جهان سوم، وقتی که با این بلیه ها مواجه میشه و وقتی که خشکی میاد سراغش، یعنی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه، یعنی آبش کاهش پیدا میکنه، یعنی مستقیما روی محصولات کشاورزی اثر میذاره و روی سلامت مردم اثر میذاره. و متاسفانه ما نه اندوخته علمی داریم که با این پدیده مبارزه بکنیم و نه اندوخته های مالی داریم. به قول عوام میگه هرچی سنگ برای پای لنگ. کشورهای جهان سوم مانند ایران که نمونه‌اش رو ما حی و حاضر مقابلمون میبینیم، اینها مستعد و آماده هستن متاسفانه برای پذیرش ضررهایی که بیابانزایی برای ما داره.
آقای کهرم، حالا در مورد ایران تصور میکنید با ده ها تالاب خشک شده، سرچشمه رودها که آلوده و پرزباله هستند، صدها هزار چاه غیر مجاز و مشکلات عدیده دیگه، چه راه حلی برای ایران وجود داره؟ چه میشه کرد؟
وقتی که ما به راه علاج میرسیم، میگوییم یکی از راههایی که ما رو از بیابانزایی نجات میده این است که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون رو افزایش بدیم. یعنی ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست، یه عامل مهم هست که تأثیر مستقیم داره بر روی بیابانزایی. خب الان اجازه بفرمایید ما به ذخیره‌گاه‌های آب مانند رودخانه‌ها و مانند تالاب‌های نگاهی بندازیم. نسبت به 44-45 سال پیش که بنده کارم رو شروع کردن، الان مشخص شده که 100 تا تالاب از بین رفته و خشک شده. ببینید برای یک کشور خشک و نیمه خشک مانند ایران عزیز ما، یک تالاب یک موهبت خدایی است، یک قطعه از بهشته که میتونه این مملکت رو سیراب بکنه، ذخیره آب‌های زیرزمینی رو افزایش بده و حتی همون چاه‌هایی که حفر می‌کنن درش آب قرار بده. خب عدم وجود اینها، خشک شدن اینها به چه معنی؟ یعنی اینها بیابانزایی رو تشدید می‌کنن متأسفانه. و گوش شنوایی هم نیست، بیش از 650 هزار حلقه چاه بدون ضابطه تو این مملکت حفر شده، در حالی که این مصوبه مجلس بود. یعنی مجلس رفتن گفتن هر کس هر جا میخواد در ایران چاه حفر بکنه. قبل از انقلاب چنین دستوری رو ما نداشتیم، چنین مجوزی رو نداشتیم، ولی خب انقدر برداشت کردیم که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون الان به قول علما الان یک تراز منفی داره، یعنی آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش نمیریزیم. به قول سعدی، بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. این یعنی اینکه تراز آب زیرزمینی ما منفیه.
اسماعیل کهرم، کارشناس پیشکسوت محیط زیست در تهران در گفتگو با رادیو فردا بود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. شبی خوش و روزی دلپذیر در پیمون براتون آرزو میکنم. اگر هم از جمله شب زنده داران هستید، بعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا یادتون نره که ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 رو هم در اون میتونید بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.